أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلوات ها مثل این پیره مردای الان ماه رمضان نظری دیگه پیره مردیشه، اونم بعد نماز ظهر که دارن چرت میزنن، حاج آقا مثلا دارن منبر میره چرت میزنن، اللهم اینجوری. خب ببینید، ما گفتیم حرکت لوازمی داره، مبدأ میخواد، منتها میخواد، موضوعی میخواد که از اول تا آخر حرکت چی باشه؟ ثابت باشه. و الا ما حرکتی داریم بدون متحرک، یه چیزی راه افتاده یه چیز دیگه رسید اونجا، میگم ظهیر بلند قامت راه افتاد یاردانگولی مثلا رسید به اون نقطه آخر، خب این نشد حرکت. حرکت یعنی یک چیز از اول راه افتاد و رفت رسید به نقطه آخر. پنجمین لازمه از لوازم حرکت میگن مسافت حرکت. مسافت یعنی چی؟ ببینید، وقتی که شما از قم راه میافتید برید مثلا برای زیارت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، شما دارید مکانتون لحظه به لحظه و آن به آن داره عوض میشه. مسافت اون چیزی است از حرکت که دائما داره حالی به حالی میشه و داره عوض میشه. به عبارتی اون صفتی از شی که دائما ولش کن اونو، اون صفتی از شی که دائما در حال تغییر و تحول و حرکت هست، اون رو بهش میگن چی؟
مسافت.
اون رو بهش میگن چی؟
مسافت
حرکت. نه میخواین همه خوابن یا نه بعضیاتون خوابید یا بگید. خدمت شما عرض کنم، مثلا همین حرکت مکانی، جسم من، بدن من موضوع حرکت و متحرکه. مسافت حرکت اون مکانیست، اون مسیریست، اون رابطه من با مکانیست که دائما داره عوض میشه. در حرکت مکانی واضحه که بدن ما مثلا میشه موضوع، اون مکان ما میشه مسافت. سوالی پیش میاد در فلسفه که چه چیزهایی میتواند مسافت حرکت باشد؟ به عبارت دیگه، اون مقولات اش یادتون هست یا نه؟ ها؟ مقولات اش یادتون هست یا نه؟ مقولات جمع احسن، جمع مقوله است. مقوله یعنی اجناس عالیه، که میگفتن ما جوهر داریم و نه تا عرض داریم که کم است، کیف است، وضع است، عین است، متا است، جد است، اضافه است، ان یفعل است و ان ین فعل. یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه، یه دونه هم جوهر چند تا شدن؟ ده تا. نه تا عرض با یه دونه جوهر میشن ده تا. به اینها میگن مقولات اش یا اجناس عالیه. در باب مسافت سوال اینه که از این مقولات اش، از این دستبندی که جناب آقای ارسطو از موجودات عالم انجام داده، کدوماش میتونن مسافت حرکت واقع بشن، کدوماش مسافت حرکت واقع نمیشن. به بیان دیگه، کدوم یک از اینها میتونن تغییر بکنن، کدوم یکیشون تغییر نمیتونن بکنن. اگر شما به حرکت عینی، به قول ما به حرکت مکانی، گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن به حرکت انتقالی، اگر قائل میشید، یعنی که مقوله عین این شی مسافت واقع شده و دائما در حال تغییر و تحوله. اگر در باب حرکت زمین به دور محور خودش شما به حرکت وضعی زمین قائل شدید، یعنی نسبت زمین با اجزای خودش دائما و تدریجا در حال حرکت هست و وضع، مقوله وضع مسافت حرکتی که دائما در حال چیه؟ تغییره. از این مقولات دهگانه کدوماشون میتونه حرکت بکنه، کدومشون حرکت نمیتونه کنه، کدومشون امکان تغییر دارد اما کدوم امکان تغییر ندارد. فیلسوفان قبل از ملا صدرا، فیلسوفان قبل از ملا صدرا میگفتن ما قائل هستیم که در چهار مقوله از مقولات عشت امکان تغییر و حرکت وجود داره. چی هست؟ عین است، رابطه شی با مکان یا حرکت مکانی. وضع است، رابطه شی با خودش و امور بیرون از خودش. این اینجا وایسته داره اینجوری حرکت میکنه، مکانش تغییر نکرده ولی رابطه اجزا با هم دیگه تغییر کرده. کم است، یعنی که این سیبی که کوچیک بوده کم کم داره رشد میکنه و بزرگ میشه. و کیف است، به عنوان مثال کیف محسوس یا کیف استعدادی، یعنی رنگ شی داره کم کم چی میشه؟ عوض میشه. الان دیگه کم کم خستگی داره بر همه وجود ما چی میشه؟ مسلط میشه. اگر نگیم که آقا تحصیل حاصل است، نه مسلط شده و به غایتش هم رسیده، میگیم آقا خسته که بودیم. میگن معتاده پیغامگیر خونش این بود که هشتم ولی خشتم، حالا آقایون هشتن ولی خشته هستن. حالا اونی که کلن خستگی برش مسلطه، اینجا کیفیت ما که خستگی و نشاط هست یکی از کیفیات انسانه، نه جوهره، نه کمه، نه وضعه، نه عینه، نه متاعه، نه جده، نه اضافه، نه اندیفله، نه ایمفل. چیه؟ کیف نفسانیه. آقا من خوشحالیم کم کم ممکنه کم بشه یا زیاد بشه، ناراحتی ممکنه که کم و زیاد بشه و این هم تدریجاً رخ بده. الان سر کلاس اینجوری نیست که آدم تا حالا نشاط داشت آنم ما یه دفعه پژمرده و خسته بشه، اینجوری معمولا نیست. معمولا نشاط هست، کم 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 خستگی استیلا پیدا میکنه و آدم خسته میشه. خب اینجا این چهار تا مقوله رو فیلسوفان قبل از ملا صدرا قبول داشتن که درش حرکت رخ میده، اما در شش تا مقوله دیگه قائل بودن که حرکت رخ نمیده. بعضی از اینها مثل متا و جده و اضافه و انیفعل و انینفعله میگفتن در خود اضافه حرکت ممکن نیست رخ بده. چرا؟ میگفتن چون در اضافه یک نحوه نسبت شیی با چیز دیگهی وجود داره، این بالا این پایینه، نسبت و فاصله اینها میتونه کم 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 و زیاد بشه، ولی یا نسبت بالا و پایینی هست یا دائر مدار نفی و اثباته، یا این بالای دست من هست یا بالای دست من نیست. نمیشه بگیم آقا این الان بالا ولی نصفش بالاه، نمیشه گفت آقا این داره کم کم شدت و ضعف حرکت میکنه میخواد بشه. نه آقا، مکان این ممکنه حرکت بکنه ولی بالا بودن و پایین بودنش دیگه قابل تغییر و تحول نیست. یا در باب زمان متا گفتن متا نسبت شی است به چی؟ به زمان. اگر خود نسبت شی بخواد حرکت بکنه بعد یه ایرادایی داره که الان اینجا جاش نیست بیانش بکنیم، بحث می‌کنیم. اونی که در این باب اهمیت داره استدلالی است که جناب ابن سینا اقامه کرده که حرکت در مقوله جوهر واقع نمیشه. این استدلالش استدلال بسیار دقیق و بسیار مهمی هم هست. جناب ابن سینا و اعوان و انصارش و حتی قبل از ابن سینا مثل ارسطو، یعنی اعقابشون مثل ارسطو، بر این که در مقوله جوهر حرکت رخ نمیدهد. بله؟
بعد از اون ملا صدرا بقیه هم گفتن میشه؟
حالا همینو اول اینو بگیم تا بعدا بگیم. جناب ابن سینا، البته ارسطو اینو میگفت قبل از اون ایشون، جناب ابن سینا اینو که خیلی واضح و مفصل بحث میکنه، یا آقا ما در این اعراض چهارگانه حرکت رخ میدهد، قبولش هم داریم، حس و تجربه ما همون رو تایید میکند. اما در مقولات دیگر، هم از مقولات عرضی و هم در مقوله جوهر، حرکت رخ نمیده. اونی که بسیار بحث مهم میداره بحث قبول یا رد حرکت در جوهر شیء. ابن سینا گفتش که آقا چرا حرکت در جوهر رخ نمیده؟ گفتش که ما تعریف کردیم حرکت رو به تغییر تدریجی. اگر قرار بود، دقت کنید، اصل جوهر شیء هم تغییر بکند، ما حرکت داریم اما متحرکی که امر ثابتی باشد نخواهیم داشت. به عبارتی حرکت خواهیم داشت بدون موضوع حرکت، بدون موضوع ثابت. میشه همین که از تهران زهیر بلندقامت را میفته به قم یا اردنگولی مثلا میرسه، به قم یه نفر دیگه میرسه. این از اینجا که را افتاد ماجیک بود، وقتی به مقصد رسید خودکار به مقصد میرسه. خب اینجا با این استدلال جناب ابن سینا حرکت در اصل جوهر رو انکار کرد. گفت خب این اشکال در عین و وضع و کم و کیف رخ نمیده. گفت نه، چون در عین و وضع و کم و کیف اصل جوهر شیء ثابت است، از اول تا آخر شیء وحدت شیء رو اون جوهر ثابت شیء حفظ میکنه، فقط و فقط چیاش داره تغییر میکنه؟ صفاتش و اعراضش داره تغییر میکنه، ولی اصل وجود شیء چیه که جوهر شیء باشه؟ ثابت. مکانش تغییر میکنه، بکن، ایراد نداره. وضعش تغییر میکنه، بکنه. کم و کیفش باد کنک، باد میکنی بادش خالی میشه، ولی اصل باد کنک بودنش عوض نشده. یا کیفیتش، رنگش داره عوض میشه، ولی خودشه، هنوز خودش خودشه. حرکت داریم بدون متحرک. ما گفتیم هر حرکتی برای اینکه وحدتش حفظ بشه، برای اینکه حرکت واحد داشته باشیم، موضوع واحد و متحرک واحدی میخواد که از اول حرکت تا آخر حرکت چی داشته باشه؟ ثبات داشته باشه. پس شما اگر قائل به حرکت جوهری بشید، حرکت دارید اما متحرک واحد ندارید. حرکت شما موضوعش رو، متحرکش رو گم خواهد کرد. ما متحرک واحد نخواهیم داشت. اشکالشون واضح شد یا نه؟ واضح شد یا نشد؟ ملا صدرا کاملا میاد و در جناح مقابل ارسطو و ابن سینا قرار میگیره. بلکه یکی از اصول فلسفه ملا صدرا که در بسیاری از مباحث فلسفی دیگه نتیجه بحث فلسفی رو عوض میکنه، شاید یکی از مهمترین جاش در باب علم و نفسه، که علم و نفس رو خواهیم نفس انسان رو بشناسیم تغییر میکنه، عوض میکنه نتیجه بحث رو. این هستش که ملا صدرا قائل هست که نه تنها حرکت جوهری محال نیست، بلکه من استدلال های متعددی دارم که باید در اصل جوهر شیء هم حرکت رخ بده. اینی که تعبیر میکنن ازش در فلسفه ملا صدرا به حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی چی؟ ابن سینا میگفت اصل ذات شیء ثابت است، فقط اعراض و عوارض چهارگانش تغییر میکنه. ببینید یه مثالی شاید بزنم براتون واضح تر باشه. ببینید وقتی که انسان داره کم کم علم یاد میگیره و عالم میشه، ما گفتیم در علم آموزی علم جزء اعراض انسانه، جزء کیفیات نفسانیه و داره این تدریجا استکمال پیدا میکنه و کامل تر میشه. ابن سینا میگفت در علم آموزی اصل وجود شیء هیچ تغییر و تحولی نمی کنه، فقط اعراض و صفاتی که میخوان بهش زمینه بشن دارن چی میشن؟ عوض میشن. مثال بزنیم از مثال عرفی. این اتوبوس های هندی ها و پاکستانی ها رو دیدید؟ چما پاکستانی هایی که بعضی ما دیدید میان ایران، دیدید یعنی اتوبوس هاشونو؟ آقا انقدر نمیدونم تزئینات و زیمبل از این با آویزون این اتوبوس ها کردن که نگو، نمیدونم قوم بعضی موقع اینا میان تو پارکینگ هرای اتوبوساشون میان پارک میکنن، ایام اربعین پره نمیدونم از این تزئیناته. خب اینجا به خود اصل اتوبوس هیچ چیزی اضافه فقط یه چیزهای از بیرون اومده و به این اتوبوس چی شده؟ تزیینش کرده و زمیمش کرده. مثال عرفی تر بزنیم، حالا ماه رمضان هم هست ولی خب مثال میگن که طرف رفته بود دیدن یکی از اقوامشون، البته از خانوم ها بودن، یه دفعه نشست و گفتش که اومدیم خودتو ببینیم، بلند شو برو این آرایشاتو پاک کن. خب اینجا میگه من آدم خودتو ببینم، با آرایش نمیدم، خودتو ببینم، برو آرایشتو پاک کن. اینجا وقتی که آرایشی میخواد بر صورت کسی بیاد، خود اصل وجودش تغییر، یک چیزهایی اومده بهش چی شده؟ زمیمه شده. ابن سینا میگه آقا علم وقتی که انسان پیدا میکنه، علم جزء کیفیات نفسانیه، تدریجا هم که برای انسان حاصل میشه، اصل جوهر انسان رو تغییر، روح و جوهر فرد عالم با همون موقعی که بچه بوده هیچ تغییری نکرده، فقط یه چیزای زیادی به وجودش اضافه شده. به عبارت ابن سینا، یک سری محموله به زمیمه اومده بهش چی شده؟ زمیمه شده. ملا صدرا میگه آقا نه تنها در اعراض چهارگانه حرکت رخ میده، بلکه در تغییرات و تحولات اصل جوهر شی هم میتونه چی بشه؟ تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی ابن سینا عالم رو مثل اون شطوری میدونه که یه سری بارش اضافه کردن بهش، یحملون اسفاراست، یه چیزایی فقط مثل کتاب ریختن اضافه کردن بهش. اما ملا صدرا میاد میگه نه، وقتی که عالم میخواد عالم بشه، علم جدید پیدا بکنه، تا قبل از علم پیدا کردن مثلا دایره وجودیش انقدره، اما وقتی که علم پیدا میکنه دایره وجودیش چی میشه؟ وسعت پیدا میکنه. اصل ذات و جوهر عالم با اصل ذات و جوهر نادان و جاهل متفاوته، و این علم باعث میشه که اصل جوهر شی هم بیاد و تغییر و تحول درش رخ بده. روایت داریم کل و آئن یزیق به ما جعل فیه الا و آئل علم فانهو یتسع به. میگه هر ظرفی که داشته باشید شیر توش بریزی خب پر میشه، توش آبگوش بریزید پر میشه، سوپ بریزید پر میشه، شکم مبارک هر چی توش بریزی پر میشه، دیگه جا نداره دم افطار. من خیال میکنم که 5 تا بشقاب رو میتونم بخورم، یک پارچه آب میتونم بخورم، اما چند تا یه بشقاب نصفه میخورم، میدونم یا 2 تا لیوان 3 تا لیوان آب میخورم، دیگه جا ندارم، چرا پر میشه؟ میگه الا و اول علم، مگر و آئل، که چی میشه؟ خود دایره وجودی انسان چی پیدا میکنه؟ در اصل ذات و جوهرش تغییر پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه. پس بیاید ببینید در باب حرکت جوهری چی میخواییم بگیم. حرکت جوهری که ملا صدرا بیان میکنه یعنی این، یعنی علاوه بر این که این اعراض چهارگانه شی عوض میشه، خود اصل جوهر شی هم میتونه چی پیدا بکنه؟ تغییر بکنه. بنابراین نفس امام با نفس من، ابن سینا میگه همه مساویه، اون فضائلش فقط بیشتره، اما در نگاه ما میشه الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، اصل وجودشون با هم متفاوت. انسان وقتی که جاهل بود حالا که عالم میشه، انسانی که تقوا داشت حالا تقوا رو از دست میده، یا بالعکس در ماه مبارک رمضان از روزه میگیره، در درگاه الهی شبا بلند میشه زار میزنه، خداوند غفرانش رو نصیب او میکنه، اصل و حقیقت ذاتش تغییر میکنه، عوض میشه، خداوند متحولش میکنه. در اینجا جناب ابن قبل از صدرا میگفتن فقط در مقولات چهارگانه عین و وضع و کم و کیف حرکت رخ میده، جناب ملا صدرا با استدلالی که داره، حالا استدلالش اون چیزی نیست که بخواد تو امتحان بیاد، میخوام فقط استدلالش رو بیان بکنم. استدلالش اینه، میگه آقا دو تا بیان داره، حالا بنده به دو تا بیان بیان میکنم. یه وقت میگن آقا کل عرضیین لابد ان ینتهی الى ما هو به ذات، هر عرضی باید به یک ذاتی برگرده و منتهی بشه. خب اگر هر عرضی باید به یک ذاتی منتهی بشه، در اعراض شما حرکت رو قبول دارید یا نه؟ خودتون طبق منطقتون باید بگید باید به یک ذاتی منجر بشه. پس باید اگر اعراض شی تغییر میکنن باید برسونیم به جایی که ذات شی هم چی بشه؟ تغییر بکنه. بیان دیگه، همین چند لحظه پیش، ساعت پیش گفتیم فاعل قریب حرکت خودش باید چی باشه؟ متحرک باشه. خب میگن که اعراض و صفات شی، علت اعراض شی چیه؟ میگن خود جوهر شی رو وقتی با اعراض میسنجیم، صفات شی در واقع از چی نشأت گرفته؟ از خود ذات شی نشأت گرفته. بنابراین جوهر نسبت به اعراض نهگانه خودش یک نحوه علیتی دارد. یا گاهی اوقات از این تعبیر میکنن که عرض از شؤون جوهره. خب اگر این علت هست و این معلول، اگر این معلول ها دارن تغییر میکنن، عقل حکم میکنه که فاعل مباشرشون هم خودشون باید چی کار بکنن؟ تغییر بکنن. پس خود جوهر هم باید متحرک باشد، فقط اینها حرکتشون حرکت عارضی است، اما برای جوهر ما حرکت چیه؟ ذاتیش هستش. بنابراین اصل جوهر اشیاء ذاتن در حال تغییر و تحوله. ملا صدر خودش میگه من حرکت جوهری رو از آیات قرآن الهام گرفتم، نمیگه استدلال کردم از آیات قرآن، فلسفه باید برهان عقلی بیاره.
و چجوری بیارش
میگیم
حرکت؟
چون ذات شی دائما در حال چیه؟
نه مگه نگفتیم که باید ثابت باشه؟
چه آها، ملا صدرا اینجا میگه کی گفته؟ شما چرا حرکت یک موضوع ثابت میخواد؟ میگه اگر این موضوع ثابت خواستن برای حفظ اتصال حرکته که بگی این تبدیل شده به، میگه همون اتصال وجودی که این جوهرها پشت سر هم دارن، این برای وحدت حرکت چیه؟ کافیه. اینی که هیچ کدوم از این مقاطع حرکت از همدیگه جدا افتاده نیستن، کاملا یک امر سیال به هم پیوسته است، هیچ گونه جدایی و افتراقی بینشون نیست. همین برای درست کردن این وهمانی کافیه.
ماهیت جوهره پس تغییر میکنه دیگه.
بله تغییر داره میکنه. بنابراین که ماهیت تغییر میکنه، ملا صدرا میگه انسانیت در واقع نوع نیست، میگه انسانیت در واقع جنسه. اگر شما توبه میگه انسان ملک داریم، انسان سبع داریم، انسان بهیمه داریم، انواع و اقسام انسان ها داریم، انسان شیطان داریم، میگه اون موقعی که شما اینی که شما میگه که آقا شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، طینت تفاوت میکنه یعنی چی؟ نه اینی که چیزا، بعضیش با اختیار انسان تفاوت میکنه طینت، یعنی وقتی که شما اعمال صالح انجام میدید تقوا انسان پیدا میکنه، فصل حقیقی انسان عوض میشه. اینی که شما معیار انسانیت انسان چیه؟ اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلا. چرا این از حیوان میان پایین تر میشن؟ چون به خاطر این که اختیاری که انجام دادن و اعمال ناشایستی انجام دادن، اصل حقیقت وجودشون از حیث مراتب میاد پایین تر از چی قرار میگیره؟ حیوانات. اما اون جایی که انسان با اختیار خودش مراتب عرفانی و مراتب اخلاقی رو طی میکنه، به جایی میرسه که جناب جبرئیل به آقا رسول الله میگه پیامبر تو برو، لو دنوت انملتن لحترقت. من اینجا در باب حدیث معراج میگه اینجا به بعد دیگه من حق بالاتر اومدن ندادم، بند انگشتی بالاتر بیا میسوزم، اینجا فقط توی، تو باید این سفرت رو تنهایی ادامه بدی، نه من هستم و نه براق هستش که بخواد تو رو ببره. اینجا اصل حقیقت شی چی میشه؟ تغییر میکنه. اینجاست که ما میگیم حرکت جوهری اگر جوهر علت است، این اتصالی که این جوهرهای متغیر دارن برای این همانیه کفایت میکنه. من از کوچکی تا الان که مثلا خیال میکنم بزرگسال هستم، از کودکی در اومدم، هیچ وقت این مقطع‌های وجودیم، این درجات وجودیم از هم جدا، من همونم ولی اونجا کمالاتی رو دارم، اینجا کمالات دیگه ای دارم، اونجا یک نحوه موجود بودم، اینجا یک موجودیت دیگه ای دارم. این ذات ممکنه تفاوت بکنه، اصل جوهر شی ممکنه چی بشه؟ تفاوت و تغییر بکنه. بنابراین عالم ماده عالم حرکت است، نه فقط اینی که عالم ماده حرکت مکانی داره. آقا کل زمین و کهکشان ها و همه در حال حرکت هستند و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز الحکیم، نه فقط حرکت مکانی، اصل ذات اشیاء الا الله تسیر ال، همه اونوری دارن میرن، یعنی اصل ذات اشیاء در حال دائما در حال تغییر و تحوله. ملا صدرا میگه من از اینجا این حرکت جوهری رو الهام گرفتم، و تر الجبال و تحسبها جامده و هی تمر کمر السحاب. میگه ابر چجوریه که میگه تمر و کمر السحاب؟ ابر که نگاه میکنی خیال میکنی وایساده، دقت باید بکنی تا تغییرش رو حس بکنی، ولی بیایم رو میکنیم و 5 دقیقه با هم دیگه گفتگو بکنیم برگردیم، او وقت کیلومترها از ما، میگه تو این کوه رو میبینی خیال میکنی سر جاش وایساده، ولی مثل ابرها در حال چیه؟ حرکت، از ذاتش داره تغییر و تحول پیدا میکنه. خب اینجا حرکت جوهری یعنی اینی که شما میگید انک میت و انهم میتون، نه اینی که ما خواهیم مرد. ما همین الان، یعنی همین الان، اینی که آقا امیرالمومنین میفرماید، این بعضی مواقع بعضی از این معارف رو بخوای بفهمی باید این چیزا رو هم بلد باشه آدم ها. یعنی اینی که از آقا چرا باید فلسفه خون؟ آقا نخون، ایرادی نداره، ولی بدون اینا بعضی از این مطالب قابل فهم نیست. اینی که شما دارید بیان میکنید که انک میت، آقا انک میت یعنی همین الان تو میتی، یعنی چی؟ حضرت میفرماد ما فاته مزا و ما سیعتی که فعین، طبق این شعری که منصوب است با آقا امیران، قم فقتنم الفرصت بین العدمین، گذشته معدومه، آینده هم هنوز نیمده و معدومه، کی موجوده؟ آن الان بلنشو کارتو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی این دائما این سیلان داره میاد و میره، داره میاد و میره. وجود انسان هم همینه، اینی که مثلا ما میگیم آقا عمری که از دست رفت دیگه قابل تکرار نیست. آقا ساعت بعد، خب ساعت بعد خودش یک زمانی است برای خودش، اون ساعت قبلی من چی شده؟ معدوم شد، رفت، تمام شد. عمر انسان هم اونی که گذشته معدوم شده، نه اینی که از، نه، یعنی دیگه قابل برگشت نیست. ما دائما در حال مرگ و احیا و زنده شدنیم، دائما ساعت گذشتمون مرد، تموم شد، آقا دیگه ساعت 17:35 نمیاد، فردا باشه خودش یه روزی است برای خودش جداگونه، اون ساعت از بین رفت، ثبت شد، تموم شد، رفت، معدوم شد. خب اینجا انسان آن به آن در حال تغییر و تحوله. شاید بشه گفت از بهترین کتاب‌هایی که در زبان فارسی در باب حرکت جوهری نوشته شده است، با این که نویسندش بعداً کلاً از انقلاب و نظام و عقاید فکری جدا شد، کتاب آقای دکتر سروش هست به نام نهاد ناآرام جهان. یه وقتی میخواید بحث حرکت جوهری رو بخونید به زبان فارسی، شیواترین و بهترین کتابی که تقریبا میشه گفت نوشته شده این کتاب ایشونه، نهاد ناآرام جهان، یعنی عالم نهادش و ذاتش ناآرام، دائما در حال سیلان و تغییره، هیچ امر ثابتی در عالم جز خداوند تبارک و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، هیچ چیزی در عالم جز وجه خداوند باقی نیست، حتی وجود مبارک حضرات دائما در حال تغییر. و آقا روایتی نقل شده از آقای امام صادق علیه السلام فکر میکنم باشه که هر شب جمعه علمی از شناخت خدا به ما اهل بیت اضافه میشه که تا قبل از اون انگار خدا رو نمیشه، انقدر تفاوت میکنه با علوم قبلی. اینی که تو بر بحث تکامل برزخی، نه فقط در برزخ در قیامت، ما در تشهد استحباب بعد صلواتش چیه؟ و تقبل شفاعته ورفع، یعنی تو هم داری کامل میشی و این استکمال، استکمال وجودی و مراتب وجودیه. آقا تو بهشت حوصله‌مون سر نمیره، آقا خدا پیغمبری حالا بماند که ما از همین دنیا هم همینی که تازه از این ور که میخوری از اون ور بداری پس بدی و هزار تا مشکل داره سیر نمیشیم، یه چند روز یه غذا رو میخوریم دوباره یه چند روز نخوریم دلمون واسهش تنگ میشه. ولی بهشتی که آقا هر چقدر هم بگذره تکراری نمیشه، آقا بعد از هزاران میلیارد سال شاید بگی آقا حسنمون سر رفت. ولی اگر قرار باشه اونجا هم من چی پیدا بکنم؟ استکمال قیامتی و استکمال برزخی هم داشته باشم و اون استکمال، استکمال وجودیه. ولی هر چقدر حساب کنی محدود با نامحدود چقدر فاصله داره؟ بی نهایت. ما بی نهایت سال هم که بخوایم در بهشت بشیم و استکمال پیدا بکنیم، باز هم با وجود نامحدود خدا چقدر فاصله داریم؟ بی نهایت فاصله داریم. قرار اونجا لحظه به لحظه و آن به آن هم کمالاتمون زیادتر بشه، ولی کمالاتش مثل کمالات این دنیا نیست که باید حتما با سختی همراه بخواد باشه. خب حالا اگر جوهر تغییر میکنه اون مثل لوکوموتیو جلوی قطار میمونه که اونی که میاد بقیه رو هم دنبال خودش میکشه و حرکت میده. بنابراین تفاوت بارز ابن سینا و ملا صدرا این میشه که ابن سینا فقط حرکت رو در چهار مقوله منحصر میدونه و مهمش اینه که حرکت جوهری رو انکار میکنه، اما ملا صدرا میگه نه تنها در اعراض نهگانه، بلکه چون در اصل جوهر و ذات اشیا تغییر و تحول داره رخ میده، همه اعراض شی هم در واقع در حال چی هن؟ دائما تغییر. من تساوا یوما فهو مغبونون. دو روز آدم با هم دیگه نه فقط در صفات، در اصل وجود. من یه وقتی گفتم آقا من تساوا، اون موقعی کوچیک بودم، من تساوا یوما فهو مغبون، یعنی امروز یه آیه خوندم فردا دو آیه بخونم، پس فردا سه آیه، امروز یه نماز مستحب خوندم فردا دو تا بخونم، امروز 5 تا ذکر کنم سال روز بعد 10 تا 20 تا 40 تا 100 تا ذکر بگم، آقا بعد 5 سال که آدم دیگه همه کاراش تموم شد که بعد داره کنار. نه، در درجه وجودی دائما انسان در حالش کیه؟ حرکته. انسان مسافره در این دنیا، مسافر دائما در حال حرکته، دائما باید این کمالات وجودیش چی بشه؟ معرفتش، اخلاصش، اون دیگه حد و اندازه نداره. من نمیتونم صبح تا شب نماز بخونم، ولی این نمازی که امروز خوندم با نماز دیروز میتونه امروز خلوص من، حضور قلب من چی بشه؟ بیشتر بشه. از اون طرف کسی که امروزش بدتر از دیروزش باشه فهوه ملعونون، یعنی داری سقوط میکنی، داری می سمت سراشیبی. خب و ملا صدرا قائل به حرکت جوهریه و حالا که حرکت جوهری رو قبول کرد، بنابراین مسافت حرکت رو مثل ابن سینا منحصر در مقولات چهارگانه وضع و عین و کم و کیف نمیدونه، میگه همه مقولات میتوانن چی پیدا بکنن؟ حرکت بکنن. و این منافاتی با موضوع حرکت هم نداره. به عبارتی ملا صدرا میگه آقا حرکت موضوع ثابت ذاتیشه. مثل چی؟ غذا چرا شوره؟ چون نمک داره. نمک چرا شوره؟ خب مال خودشه. آقا همه اعراض که حرکت میکنن به خاطر حرکت جوهره. خب خود جوهر چرا حرکت میکنه؟ ذاتیشه. و اینجا دیگه ایرادی نداره یک امر ثابت و بدون حرکت جوهری رو ایجاد بکنه که حرکت کردن ذاتی اون جوهر باشد. خب بحث حرکت جوهری بحث بسیار مهم، نقض و ابرام های بسیار زیادی هم داره که ما اینجا بخوایم واردش بشیم دیگه از بحث اجمالی گذر میکنه. اما حالا اشاره در بحث تکامل برزخی به درد بخون بلاوا شیش داره، شیشومی هنوز مونده. چرا میگیم هنوز فعلا اینجا رو تمومش بکنیم. در بحث اینجا، در بحث حرکت، مسافت حرکت پرداختیم به اثبات یا عدم اثبات حرکت جوهری. حالا شما اگر حرکت جوهری رو قبول بکنید در باب حرکت نفس میتونید بگید که نفس چرا حرکت میکنه، آیا فقط عوارضش حرکت میکنه یا نه اصل ذاتش هم حرکت میکنه. در باب نفس انسان، در باب استکمال برزخی خیلی از این مسائل به راحتی میتونه حل بشه. ششمین لازمه از لوازم حرکت چیزی است که ازش تعبیر میکنن به چی؟ به زمان. آقا زمان در طول تاریخ فلسفه از همون جایی است که خیلی اختلاف سرش وجود داره. بعضیا میگن زمان یک امر موهوم، امر واقعی عینی خارجی نیست. بعضیا میگن نه نخوریدش آقایون، نخوریدش، مواظب باشید گوشت کاملا خالصه، ما حواستون جمع بکنید نخوریدش. وقتی خدمت شما عرض بکنم که یه بنده خدایی بود زردالو و اینا دیدید، زردالو بعد ما کرم داریم، آقا واکن توشو ببین کرم داره نداره، میگه آقا چرا نگاه کنم، آقا شاید توش کرم باشه. خب باشه، گوشت 100% خاله، گوشت بدون استخون، گوشت لخم، این قیمت هم داره، میخوام بخورم، چرا باید نگاه بکنم؟ حالا اینجا حواستون جمع بکنه نخوریدش وقتی خدای نکرده. خب خدمت شما عرض بکنم که مگسه؟ جوکای مگس، جوکای مگس ها رو که بلدید که، یادم بندازید یه وقتی واسه تون تعریف بکنم.
حاجا اون رو گفتید؟
نه نه یادم ننداختید دیگه.
حاجا اون گوشه بنویسید دوباره کلید باشه.
یاد داشتن دیگه، حال ندارم الان از اونجا، خیلی سخت.
حاجا این فرمه
ماجیک اونجاست، تا اونجا باید بیا. گفت تنبل نرو به سایه، ساده خودش میایه. حالا یکی از مهمترین لوازم حرکت بحث زمانه، که واقعا زمان چیه؟ یک امر موهومه یا امر واقعی و عینیه؟ اگر امر واقعی و عینیه، عینیت داشتنش چجوری؟ یک امر قلمبه خارجی در برابر دیگر اشیا یا نه؟ خب خیلی بحث مهمیه. شما اگر اهل بعضی مواقع علوم جدید و فیزیک جدید هم باشید، یکی از مباحث بسیار مهم تو بحث فیزیک جدید بحث نسبیت انیشتینه، که هم نسبیت عام هم نسبیت خاص، بلخص نسبیت عامش بخواد آدم ملتزم بشه در باب حرکت بخواد بشه نسبی، در باب زمان میشه نسبی. فیلم انشاءالله که نگاه نمیاد، ولی همین فیلم جمهوری اسلامی که بخواید نگاه بفرمایید، یه فیلمی بود کاملا فلسفی و فیزیکیه، یعنی مباحث جدیده. چی؟ بین ستاره ای ترجمه شده، اونا بین ستاره اینترستلار، اینی که از این کهکشان میخوان برن به یه کهکشان دیگه، و بعد اینی که انسان الان محاسبه میکنن که در کنار سیاه چاله ها که قرار بگیره، اونجا مثلا بر شما یک ساعت گذشته، بر زمین شاید مثلا 70-80 سال گذشته باشه، بعد در زمان قائل به نسبیت میشن، که زمانی که شما یه ساعت گذشته رفتید کنار یه سیاه چاله و برگشتید، یه ساعت بیشتر از عمر شما نگذشته، ولی بر زمین ممکنه که هزاران سال گذشته باشه. خب اینجا بحث بسیار مهم میداره، هم در فلسفه قدیم بحث میکنن، از زمان افلاطون و ارسطو و اینها بحث میکنه، میاد تا آبای کلیسا اوائل دوران مسیحیت مثلا قرن سوم و چهارم، آگوستین قدیس در باب زمان بحث داره، آکویناس بحث داره، فلاسفه اسلامی هم که بحث بسیار مفصلی دارن. اونی که حالا بخوایم خلاصه بکنیم در باب زمان، میگن زمان مقدار حرکت است. زمان چیه؟ مقدار و اندازه حرکت. برگردیم به باب کم. در باب کمیت که یکی از اعراض نهگانه بود، گفتیم کم متصل داریم و کم منفصل. کم متصل تقسیم شد به کم قار و کم غیر قار. کم قار خودش سه قسمت شد، یک بعدی به نام خط، دو بعدی به نام سطح، و سه بعدی به نام حجم. کم متصل غیر قار رو اونجا بهش میگفتن زمان. ببینید در باب کمیت، اونی که قبلا باید پنبش زده میشد، حالا یا زده شد، حالا یا باید زده میشد یا زده شد، در هر حال فرقی به حال ما الان نمیکنه، میگن تقسیم پذیری به ذات از خصوصیات کمیته. یعنی ذاتاً فقط چه چیزهایی رو میتونیم تقسیم بکنیم؟ چیزهایی که دارای کمیت باشه. اگر چیزی کمیت نداشته باشه قابل تقسیم، خوابی امروز از اول ساعت امروز تا حالا خوابی، قابل تقسیم نیست. مثال آقا اینجا من جوهر این رو اره میذارم نصف میکنم. میگه اگر هم جوهرش رو داری نصف میکنی، چون این دارای کمیت هست میتونی بیای و این رو چیکار بکنی؟ نصفش بکنی. بنابراین تقسیم پذیری و تقسیم ناپذیری از خصوصیات ذاتی کمیته. کمیت رو این تقسیم میکرد، اینجوری تعریف میکردن، کم عرضون یقبل القسمه لذاته. کمیت یعنی عرضی که قابلیت قسمت دارد، لذاته قابلیت قسمت دارد، و هر چیز دیگه ای هم که تقسیم میشود به واسطه داشتن کمیت. سوال: آیا حرکت قابل تقسیم هست یا نیست؟ ولش کنید اینو، خود حرکت رو میتونید تقسیم بکنید یا نه؟ آقا ولش کن اونو، خود حرکت را میتوانید تقسیم بکنید یا نمیتونید تقسیم بکنید؟ وجب اول حرکت، وجب دوم حرکت. من این وجب مثلا حرکت، دو وجب حرکت. آقا حرکت از اینجا تا قم حرکت کردم، از اینجا تا مثلا مهتا تا عوارضی، از عوارضی تا قم. آقا رنگ شی را عوض شده، سیبی که سبز بود شد قرمز، حرکت از سبزی تا زردی، از زردی تا قرمزی. پس ما می توانیم حرکت رو چیکار بکنیم؟ تقسیم بکنیم. پس اگر حرکت قابل تقسیم هست، هر حرکتی باید یک کمیت هم داشته باشه. این کمیت حرکت متصل یا منفصل؟ متصله. کمیت حرکت متصل یا منفصل؟ متصل. قار یا غیر قار؟
غیر قار.
به کمیت، به اندازه ی حرکت میگن چی؟ زمان. زمان در واقع مقدار و اندازه ی حرکت هست. یعنی چی؟ یعنی هر جا شما حرکت دارید زمان دارید، هر جا زمان دارید حرکت دارید. بنابراین اگر جایی حرکت نداشته باشید زمان هم، آقا کل عالم زمان داره یا زمان نداره؟ پس همه عالم حرکت جوهری داره چون زمان داره. ما هم میتونیم لمی حرکت بکنیم، هم انی حرکت بکنیم. از اینی که حرکت دارد بگیم حالا که حرکت دارد پس زمان دارد، طریق لمی. طریق انی، حالا که زمان دارد پس باید علت حرکت، که علت زمان که حرکت هم هست، تحقق داشته باشد. بنابراین هر جایی که شما حرکت دارید پای زمان هم وسط کشیده میشه. اما اگر جایی خبری از حرکت نباشد، خبری از زمان نیست. خداوند چرا ورای زمان و مکانه؟ چون دارای حرکت نیست. خداوند احاطه بر زمان داره، محیط بر زمان است، ولی خودش داخل در اشیاء مادی و اشیاء زمانی به حساب نمیاد. پس زمان میشه مقدار حرکت. لازمه این حرف چیه؟ آیا هر حرکتی مقدار خاصی داره یا نداره؟ پس باید هر حرکتی هم زمان خاصی داشته باشه. فقط ما چی کار میکنیم؟ شما ببینید در اندازه گیری اشیا اومدن یه دونه مثلا میله رو گذاشتن تو فلان جا، میگن ما این رو یک متر به حساب میاریم، یک به حساب میاریم. اندازه دیگر اشیا، این کتاب اندازه‌ای داره مخصوص خودش، اون میله‌ای که نمیدونم تو موزه فلان جا هم نگهداری داره میشه در در دمای نزدیک صفر مطلق، اون هم اندازه‌ای داره مخصوص خودش. ولی اندازه اون میله رو معیار قرار میدن برای سنجش اندازه دیگر اشیا. میگه زمانم مثل همینه، این زمانی داره مخصوص خودش، این هم زمانی داره مخصوص. چون زمان شد مقدار حرکت، اگر حرکت این مال خودشه، حرکت این هم مال چیه؟ مال خودش و مال حرکت جوهریش هم هست. حالا برای این که بیان سنجشی انجام بدن، زمانی رو مثل زمان حرکت وضعی زمین به دور خودش که شبانه روز پدید میاد، یا حرکت انتقالی زمین که سالها و فصلها پدید میاد، اون رو معیار قرار میدن برای سنجش اندازه‌گیری زمان دیگر اشیا. و الا این زمانی داره مال خودش، باقی اشیا هم زمانی دارن برای خودشون. اینجا دیگه یه مباحثی اصل بحث حرکت رو ما تمام کردیم. یه بندبیلی بیان میکنه، میگه خب حرکت ممکنه سریع باشه، ممکنه بطیء باشه. سرعت یعنی چی؟ یعنی مسافتی کوتاه رو در زمان مسافت بیشتری رو در زمان کمتری طی کرده باشه. بطء یعنی چی؟ یعنی مسافت کمتری رو در زمان بیشتری طی کرده باشد. در برابر حرکت سکون مطرح میشه. سکون یعنی چی؟ یعنی حرکت نداشتن چیزی که شأنیت حرکت را دارد. و بین ساکن و ثابت باید تفاوت بگذاریم. ساکن یعنی چیزی که شأنیت حرکت دارد اما حرکت این برفرض حرکت جوهریه رو داره ها. مثلا این الان امکانه اینی که حرکت مکانی داشته باشه داره اما حرکت نداره، میگه آقا اینجا چیه؟ ساکن است. اما در رابطه با خداوند شما سکون رو به کار، چون سکون یعنی چیزی که شأنیت حرکت داره و حرکت نداره. خدا اصلا شأنیت حرکت، خداوند چیه؟ ثابت است. بنابراین میگن ثابت و متغیر، ثابت و متغیر رو میگن نقیزه اینن. هر چیزی یا ثابت است و یا متغیر. ثابت و متغیر میشن نقیزین، اما ساکن و متغیر میشن عدم و ملکه. این دوتا دیگه نقیزین نیستن، اینها عدم و ملکه هستن. چون ساکن یعنی عدم حرکت در چیزی که شأنیت حرکت را داشته باشد. چی دیگه باقی مون در اینجا این بحث؟ بس از این بحث مرحله نهم هم مرحله دهم هم همین مقداری که گفتیم براتون کفایت میکنه. آقایون یه 10 دقیقه استراحت بفرمایید، ساعت بعد انشاءالله علم و عالم و معلوم رو با هم دیگه شروع بکنیم. انشاءالله با حرکت جوهریمون ببینیم که میتونیم به افطار ختم بشیم یا به افطار ختم نمیشه. سلام.